تقدیم می کند.
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا
تنها صداست که می ماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی،
تو جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می دارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا. به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه برنامه دوست داشتنی سکانس صدا. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد، لبتون خنده. امروز هم با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز دیگری که قصد دارم باشون در این برنامه گفتگوی صمیمی بکنم. شما همراهان عزیز در طول پخش این برنامه از رادیو سبا میتونید با شماره تلفن 22653043 و همینطور سامانه پیام کوتاه 301055 در ارتباط باشید و میهمان برنامه بعدی سکانس صدا رو شما دعوت بکنید. با مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا میشیم.
مهمان این برنامه سکانس صدا متولد 11 روز اولین ماه گرم سال، یعنی 11 تیر ماه سال 1358 هستند. ایشون که فرزند دوم خانواده هستن، موقع سلام کردنشون به دنیا یه خواهر مهربون کنار خانواده منتظر ورودشون به این دنیا بوده و خودشونم بعدها به همراه خانوادهشون به استقبال یه برادر دیگه رفتن و خلاصه که این ستا بچه با مدیریت و سرکردگی یواشکی این مهمان هنرمندمون حسابی آتیش می سوزندن. اما با این همه شیطنت‌های یواشکی و زیرزیرکی به مدرسه و درس و کتاب هم خیلی علاقه‌مند بودن، طوری که تحصیلاتشون رو تا گرفتن مدرک لیسانس کامپیوتر ادامه دادن. این مهمان خوشخلق و هنرمند ما به همه رشته‌های ورزشی علاقه دارند، ولی بین خودمون بمونه، بالاخره یه جوری از زیر زبونشون کشیدیم و فهمیدیم که یه پرسپولیسی دعاتی شد. مهمان هنرمندمون به غیر از فعالیت در عرصه صدا، به کار عکاسی سینما هم بسیار علاقمندن و خودشون هم الان این کار رو به صورت حرفه‌ای در کنار هنر دوبلشون تو آتلیه شخصی خودشون انجام میدن. طبق روال همیشگی برنامه سکانس صدا به دوستان و نزدیکانشون توصیه می‌کنیم اگر به هر علتی خواستین خوشحال و هیجان زدشون کنین، به یه رستوران غذاهای سنتی ایرانی دعوتشون کنین. بعد در حالی که میزی با رومیزی به رنگ سفید و آبی انتخاب میکنین که روی اون یه دسته گل از گلهای ارکیده هست، از گارسون بخواین یکی از ترانه های همایون شجریان رو برای این مهمان ویژه‌شون پخش کنه. به یه دسر میوه‌ای اونم از نوع شلیل دعوتشون کنیم. بهتون پیشنهاد میدیم بعد از غذا به دیدن مستند حیات وحش، به خصوص زندگی ببرها ببرید که با این کار تمام چیزهای مورد علاقه‌شون رو توی یک روز براشون فراهم کردیم.
وانگی دان سوموی پرینکه دلیون ساجاپا هندونگ دیون پیپاگه تویسو کنگیون.
میهمان ما میگن از هیچ چیزی جز نبودن عزیزانشون نمی ترسن. بسیار خانواده دوستند و ازدواج کردند و به تازگی هم صاحب یک فرزند زیبا و خوش قدم شدند. میهمانمون بسیار اهل سفرن و ایرانگردی رو هم بسیار دوست دارن. مهمان این برنامه سکانس صدا، صدای جوان و پر انرژی دوبله ایران.
ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، نامه ای دارم من که به دستش بدهی. داخل کوچه که رفتی، درب سوم از چپ خانه عشق من است. درب چوبی که به رویش با تیغ، شعری از من این چنین حک شده است. بر سرت گر همه عالم به سرم جمع شوند، نتان بود هوای تو برون از سر ما. خواستی در بزنی، رمز بین من و او این چنین می باشد. بعد از آن لحظه که در کوبیدی، سر خود بالا کن و به روی دیوار نقش یک پنجره را پیدا کن. پشت آن پنجره چشمان تری خواهی دید که به در زل زدن. نامه را داخل آن خانه بینداز و برو. او خودش می آید، نامه را می خواند. تو همان روز که آن نامه به دستم دادی، من به راه افتادم تا که از کوچه معشوقه تو رد بشوم. وارد کوچه شدم، درب سوم از چپ خانه عشق تو بود. با همان رمز که یادم دادی درب را کوبیدم و به روی دیوار نقش یک پنجره پیدا کردم. هیچ کس پنجره را باز نکرد. باز هم با تردید روی در کوبیدم. پیرمردی آمد، در به رویم وا کرد. با صدایی نگران گفت به من که طبیبی آیا؟ یا طبیب آوردی؟ دخترم سخت مریض است از درد فراق. گفتم آری، که به درمانش من نامه ای از بر یار آوردم. گفت داخل شو. وارد خانه شدم، صحنه هایی دیدم سخت پریشانم کرد. دخترک کنج اتاق، صورتش زرد و چشمش بسته. با صدایی لرزان ناله از عمق وجودش میکرد. من به سویش رفتم، دستم لرزید. نام افتاد ز دستم روی دستان ضعیفش. لحظه‌ای معجزه‌ای دیدم من. که پس از لمس همان نامه تو دخترک چشم خودش را وا کرد و به آن نامه کمی خیره شد و با صدای لرزان رو به من کرد و پر از خواهش شد. خواست با تو بگویم این را که سراپا عشق است و در آن دنیا هم همچنان شیفته دیدن دلدار خود است. نامه از دستانش به زمین افتاد و نفسش بند شد و نمنمک چشم از این دنیا بست. من به چشمان خودم دیدم که دخترک لحظه جان دادن هم نام تو ورد زبانش بوده و تو اما اینجا فارغ از دلهره ها همچنان میگویی ای که از کوچه معشوقه ما میگذری نامه ای دارم من که به دستش بدهی.
من شهرداد بانکی.
درود بر جناب آقای شهرداد بانکی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید. حالتون چطوره؟
منم سلام عرض میکنم به شما و همه شنونده ها. ممنون از دعوتتون، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. ما اون برنامه سکانس صدا که میخواست شروع بشه، اولین قدمی که برداشتم با شما تلفنی، من خودم صحبت کردم و قسمت بود که روز که در خدمت شما باشه. آقا چه خبر، چه احوال؟ خوب، همه چیز
سلامتی، همه چیز خوب، ارزون خوب،
همه چیز ارزون خوب. خیلی عالی. این شیطنته و این حاضر جوابی از بچگی با شما بود یا نه؟
نه.
از کی شروع شدین؟
یادم نمیاد.
یادم نمیاد.
یه روی بود.
یه دفعه روشن.
یه دفعه بود داره.
آره. شما گفته بودین که بچگی شیطون بودین ولی زیرپوستی.
آره، من
یعنی ظاهر مظلوم. ظاهر مظلوم. آره.
بچگی کارهای شیطنت‌آمیز می‌کردم، الان بیشتر جوابای شیطنت‌آمیز دای میدم.
آره.
آره.
عمق اینجوری نیست که مثلا کسی اذیت بشه این جوابا.
نه.
یعنی بنا به فراخور حال طرف میشه.
بستگی به حال طرف، میزان اجازه که طرف میده بتونم با شوخی کنم و اینکه بتونم کسی ناراحت بشه قطعا نمیکنم.
از کی فهمیدی که شما صداتون به درد دوبله میخوره؟ یعنی کلیشه ای اگه بخواید جواب بدین، از بچگی عاشق دوبله بودین؟
نه. از زمانی که تو میدیدم دوستم. یه بار شب فکر کنم کلاس دوم راهنمایی بودیم. خوب. رفتیم شبکه دو سرود بخونیم. بعد همونجا تا استودیو آماده شد اینا، من تو اتاق داشتم میگشتم، یه سر از اتاق دوبله درآوردن. داشتن کارتون مورچه سیاه رو دوبله میکردن. قدم تا زیر دستگیره در استودیو بود. خیلی ریزه میزه بودم. من همجوری سرک کشیدم، دیدم آقایون و یه تعدادی از این آقایون پیر و جوون و همه جوره نشستن دور یه میز، اینورم کارتون داره پخش میشه صداش. بعد همونجوری نگاه میکردم، آقای نماینده از استودیو اومدن بیرون و یه دستی به سرم کشیدن و رفتن. اون روز دیدم دوبله رو. بعد سال 79 بود، سر یه سریالی بودیم ایرانی داشتیم کار میکردیم. من قبل اینکه بیام دوبله کار عکاسی فیلم و سینما میکردم.
درسته.
مالک سراج قرار بود بیا تلویزیون جایی خودش حرف بزنه. به من گفت دارم میرم تلویزیون برای دوبله، میای بریم؟ گفتم بریم. باش اومدیم و خانم شاهین مقدم داشتن کار میکردن، هنوز شبکه یک با آپارات کار میکردن. اومدم اون روزم مالک دیر رسید، خانم شاهین مقدم خیلی باش دعوا کردن. من تو دلم گفتم چقدر بد اخلاق بود. بعد همون روز رفتم درخواستمو نوشتم و دادم به دفتر که میخوام تست بدم. بعد سال اسفند 82 بود که تماس گرفتن و اولین مصاحبه‌مو رفتم. آقای افشاریه بودن، آقای قنبری و آقای حسینی مدیر تولید دوبلاژ. تستای بعدیمون هم شد بهار 83. تست دادیم، یه چند هزار نفری بودن. از اون چند هزار نفر یه 7-8 نفر اون الان بودیم داریم کار میکنیم.
چند نفر پذیرفته شدن که 7-8 نفر موندن؟
30 نفر پذیرفته شدن، کلاس ها رو رفتیم
که ریزش داشت همینجوری.
بعد از کلاس ها کم کم رفتن که 10 نفر موندیم، 10-12 نفر موندیم. چند تاشون مهاجرت کردن، چند تا دیگه دوباره دوبله رو ول کردن. الان حدود میگم 7 نفرمون فکر کنم موندیم. و یکی از کسایی که بعدن دیدم چقدر مهربونه، همون خانم شای مقدم بود.
آن بعد ها متوجه شد.
آره نه، بعدن که کارو شروع کردم باش دیدم یکی از مهربون ترین آدمایی که تو زندگیم دیدم.
آقای افشاریه چطور؟
خیلی
عالیه.
جنتلمن واقعی.
امام بودن ایشون. من میگم یه جورایی مستند ایران بدهکارم هست به ایشون نیست؟
چرا؟
آره.
یه چیزی مثل آقای افشاری، آقای ممدو اعتبار میده به مستند.
مستند داره.
یعنی یه جوری که با آقای ممدو خودشون داشتن میگفتن، میگو خیلی باید دقت کنم تو مستندی که دارم میگم، چون یه جوری معیار شده صدای آقای افشاری، صدای آقای ممدو. میگه من اینو غلط بگم، مثلا فنجون رو بگم فنجین، میگن چون این داره میگه لابد درستش اینه.
آره یه جور...
برای همین خیلی باید تو کار دقت کنیم، غلط نگیم، درست کار کنیم.
آره تو فیلم سینمایی حالا ممکنه اعراب گذاری که حتی اشتباه بشه یا یه اتفاقی بیفته زیاد اهمیت نداره، ولی مستند اسمش روش هست دیگه.
مستند داری میبینی
بهش استناد آره. میشه دیگه. آره یه جورایی باید دقیق و درست باشه. اولین رولی که گفتی یادتون هست آقای بانکی؟
اولین رولی که گفتم بعد از کارآموزیم، اولین روز شبکه یک سریال عربی خانم ناظریان شروع کردن، سریال مگر مزار.
آها.
که منم گوشه اتاق وایساده بودم، روز جلسه اول کارم بود. گفتن شما کی هستی؟ گفتم من شهرداد بانکی هم اونجوری. و یه رول سه خطی بود بهم دادن، گفتم بیا اینو بگو. اسمش عبید بود. بعد سریال رو دو قسمت داده بودن، سینک زده بودن و شروع کرده بودن کارو. از جلسه بعدی قسمت سوم اینا شد یکی از رولای اصلی سریال.
واو.
که تیپم میگفتم و کارشم خیلی زیاد بود.
تیپی بایسی میگفتی؟
تیپی گفتم.
یعنی سنش بالاتر بود؟
سنش بالاتر بود، یکم طنز داشت و اینو شروع کردم گفتن. اولش هم خیلی میترسم، فکر کنم بغل دست اینورم آقای ربیعی نشسته، اینورم آقای عرفانی، من وسط باید جلسه اول تیپ بگم.
وای.
بعد تعریفایی هم که شنیده بودیم که اینا وای دوبلارا اینجوری هن، قدیمی ها بد اخلاق هن، اینجوری اونجوری. همون جلسه که کارش هم خیلی زیاد بود، اولین قسمتی که رول اصلی شد تقریبا، یه قسمت رو تمرین کردیم و همه گفتن ضبط. آقای ربیعی نگاه کرد و آماده ای؟ گفتم که بفرم. دستامو گرفت که یه بار دیگه تمرین کن. یه دور دیگه تمرین کردیم و ضبط کردیم و از همون جلسه اول همه چی خوب بود. یعنی تصوری که مردم دارن، وا اینجا میان، ما الان چون آشنا نداریم، پارتی نداریم، نمیشناسنمون، اینجوری میکنن اونجوری میکنن، اصلا اینجوری نیستن. کسی که بیاد ببینن کارش خوبه، اخلاقش خوبه، احترام میذاره، خیلی کمکش میکنه.
آره من اینو بالعینه دیدم.
یعنی این خصاصتی که مردم فکر میکنن اینا دارن تو انتقال این کار به نسل بعدی اصلا نیست.
نه وجود نداره.
کسی که میاد کارش خوب باشه، اخلاقش خوب باشه، همه جورم کمکش میکنه.
یه صدا داری خیلی دوستش دارم، خیلی خفنه، آدم میگرخه. توی اون هابیت بود، زاک بود، آره اون چیزه ایلا سفیده،
اورک
آره اورک
رئیس دیوان.
آره الان میخوام شنونده ها رو دعوت بکنیم. خیلی باحاله، مثلا شنوندگان عزیز، مثلا شنوندگان برنامه سکانس صدا، یه بخشی رو بشنوید برگردیم با اون صدای خفنه.
بذار اول بگم چجوری اینو گفتم.
آه،
اولین بار آره یه فیلم آقای بیگی کار میکرد، جنگ ستارگان. جنگ ستارگان کار میکرد، یکی از این سربازای فضایی رو داد گفت بگو. منم اونجوری گفتم، گفت ویلکم بین فرمانده.
یعنی گفت این صدایی به درد فرمانده میخوره تا اون سربازه.
آره نشنیده بود صدا. آره یه صدایی که معمولا با دستگاه درست میکنن دیگه. گفت که اونو ویلکم سربازه، بین فرمانده رو اونجوری بگو. که از اون به بعد هر جا دیو و قول و حیولا این چیزا هست و بچه ها میگن من. اسم برنامه همون چیه؟
سکانس صدا.
سکانس صدا از رادیو سبا.
الان همه رادیو رو خاموش کردن به جان خدا از ترس.
حسش میکنی بوی ترس،
صحنه یکی کمتر موجودی
ایتن
سلام.
تا حالا ندیده بودم یه ماموت اینطوری بخواد.
چی؟ او نه، اینطوری بهتر فکر میکنم.
خیلی وقته که ندیدم دوست من.
به جنگل خودت خوش اومدی.
ممنون، ولی من فقط اومدم که این وروچک رو ادب کنم.
ای ببی کی جاز جی خبر؟
تو منو میبینی؟
آره دارم میبینم، بچا پیداش کردم.
مردم عزیز سرزمین او، از من نترسی، چون من در دست بزرگ و قدرتمند شما عز هستم.
همینجا ببین، طبقات پایین رو بگرد، بسپارش به من.
اگر شما واقعا بیلبو بگیز هستید و سوگه نرفتید، میتونید ثابت کنید؟
عذر تقصیر دارم آقای گرو، ولی من باید با شما حرف بزنم.
شما راهبه یک کلیسا هستید، ولی هنوز به اونا خدمت میکنید. به سونه
عیسی مسیح تنها یک پیغام حقیقی داشت.
آقای بانکی، روی میز شما سه تا پاکت هست، به انتخاب خودتون یه دونه رو بردارید. همون رویه. آره، چی هست؟
یکی از خاطرات کاری خودتون رو برای ما تعریف کن.
ترجیح میدیم این خاطر کاری طنز باشه؟ از توپق که باشه دیگه نور علانوره.
توپق؟
یا یه اتفاقی افتاده باشه باعث خنده شده باشه اون گروهی که حالا هستن توی استودیو.
ببخه خیلی پیش میاد، یه هم میافتیم رو دور خنده دیگه تا آروم بشه خیلی طول داره. ولی خاطره کاری، یکی از خاطرات که گفتم همین شروع کارم بود. آقای روی، از اولین کارم با خانم امیریان بکم. تنز نیست ولی بر خودم خوبه، خیلی خاطره خاره. خوبی بود. خانم امیریان اولین بار منو دعوت کردن بعد از همون کار خانم ناظریان
برای
فیلم سرگذشت امری پولن.
خب
یه فیلم بود، فیلم یه حالت فانتزی توری هم داشت، یه پسر عقب افتادم توش بود و 3-4 صفحه مونولوگ داشت. اینو دادن به من، گفتن اگه اینو گفتی تو این کار بمون، اگه نگفتی برو. آقای مرنانی هم بغل دستم بود، اولین بار بود کار میکردیم. یه دور فیلمو دیدیم و آقای مرنانی گفت ضبط کنیم. خانم امیریان گفت که شاید آماده نباشه. آقای مرنانی گفت ضبط کنیم. ضبط کنیم؟ گفتم ضبط کنیم. کلشو بدون توپق یه تک ضبط کردیم. خانم امیریان کلی تشویقم کرد. آقای مرنانی هم گفت فلان روز کجایی؟ گفتم چیکو بسکر.
ای جانم یک صفحه و نیم بود؟
نزدیک 4 صفحه.
4 صفحه بود.
3 صفحه 4 صفحه بود.
واو سخته.
یه مونولوگ تندم حرف میزد با یه حالت دستپاچه توری، یه چیزاری هر تکرار میکرد.
یادتون هست؟
اینو میدونم آقای رافائل، این کار خیلی سختی بود.
آه یه آدم تقریبا همچین شیرین عقل.
آره.
دستپاچه یه حول
فیلم میدیان شینه تون صحبت میکنه. آره. چیزایی رای تکرار میکنه دستپاچه داره.
هرچم اولتر میشه دستپاچه تر میشه. آره. اوضاش به هم بیشتر. آره. به هم میره. آره. سختترین رولی که گفتین چی بود؟
سختترین نمیدونم، خیلی کارا بود سخت بود. مثلا یه سریالی برای آقای مقامی کار میکردم، یه رولی رو بهم دادن که اولش اصلا گفتم نمیگم. گفت وقت من بهت میگم بگو که با خیلی کمکم کردن و گفتم. بعد همین کارهای هابیت هست، سختی نمیتونم بگم تو کار سخته، ولی خب مثلا یه کاری مثل هابیت گویندگی سخته که معمولا هم جدا زد میگم، چون این صدای همین هیوله خیلی نفس میخواد.
خسته نمیکنه انجره رو؟
انرژی زیاد میبره دیگه.
خیلی انرژی بره. میبره چون اصولا صدای فوسعی چون
خیلی هوا میخواد.
خیلی
چون یعنی هر چقدر من ریامو پر کنم دو خط خالی میشه دوباره.
آره
بعد دیگه
آره. آره اصلا جواب نمیده، خیلی سخته. انرژی رو میگیره، اصلا توان زیاد میگیره. اینو تکی میگفتی شما؟ اینو
معمولا تکی میگم.
آره جدا میگرفتن نمیشه.
با بقیه تمرین میکنم، تکی ضبطش میکنم. اتفاقی فیلم ترانسفورمرم بود، تبدیل شوندگان هم جا کار میکردیم، اکثر ماشین ها اینجوری بود صداشون که همه گوینده ها میگفتن و تغییر میدادن، من اینجوری میگفتم. آقای کشمی هم صدا بردارم و گفت من دست تو چیکار کنم، بعد بشم مالتو رو جدا کنم اونا رو افکت بدم مالتو رو خالی بذارم.
آره چون اینا حتما افکته، چون واقعا سخته، کار خیلی سختیه. فانتزی ترین صدای چی بوده؟
فانتزی کلا کار فانتزی رو من خیلی دوست دارم.
شما انیمیشن بیشتر کار میکنی تا رئال؟
نه همه رو کار میکنم.
نه میدونم
بستگی به مدیر دوبلاژ داره. مثلا با خانم امیریان که کار میکردم خب انیمیشن بیشتر کار میکردم.
آره
خانم افشاری، خانم شاهی مقدم، نه انیمیشن بیشتر کار میکردم. خب منم اکثرا تو کارشون بودم، انیمیشنم اون زمان بیشتر بود. ولی کلا کار فانتزی رو خیلی دوست دارم. مثلا این سریالی دهمین فرمان روای آقای پزشکیان کار میکردن، یه سریال فانتزی بود، یه پادشاهی بود که
جواد پزشکیان هم، استاد پزشکیان هم جزو مثلا تیپکو خیلی خوبی برای فانتزی اینا هم هستن.
میگم این رول اصلی باز اون کار بود تو بخش فانتزیش. یه پادشاهی بود که جادوگر تبدیلش میکرد به سگ، سگ رو تبدیل میکرد به پادشاه، اینم میذاشت جای اون که بتونه
این صدا هم باعث تغییر میکرد.
آره دیگه، مثلا جای این دوتا که حرف میزدن، اولش خب پادشاه که عادی بود، سگم یه حالتهایی رخته توش داشت که معلوم شه سگه، بعد که جابجا میشدن خب پادشاه یه جوری بعد صحبت میکرد که اون سگ بودنش معلوم شه، سگ عادی تر صحبت میکرد، مثل پادشاه صحبت میکرد. به اضافه یه رول دیگه هم بود، نگهبان چاه آرزوها، اونم با سوم گفتم تو هم کار. بعد این مثلا اون کار خیلی دوست داشتم، کار فانتزی رو دوست دارم، کاری که سخت باشه، بیشتر لازم باشه صدامو تغییر بدم، بیشتر باش
بیشتر
آره
بیشتر
بچسبه.
آره
کار عادی رو معمولا انجام میدیم میری، خیلی هم یادت نمیمونه.
ولی خیلی
آره کار اونجوری هم یادت میمونه، هم بخاطر زحمت که میکشی براش. کلا کار هرچی سخت تره اون موقع اذیتت میکنه، ولی بعدن بیشتر به یادت میمونه.
مشوق تو این کار کی بود؟
برای شروع کار یا ادامه کار؟
شروع و ادامه.
خانواده
مادرم، پدرم، همسر چی؟
همسر خب بعدها اضافه شد به این مجموعه. چرا خیلی
کی اضافه شد؟
حدود 2 سال پیش که نامزد کردیم، عید امسال هم ازدواج.
ای جانم، پس تازه دامادین.
تازه داماد.
آخ چون هنوز تو عسلین.
نه از عسل در اومدیم. از عسل در اومدیم، در راه پدر مادر شدنیم.
ای به سلامتی انشالله تا 2 ماه دیگه حتما.
عید
ای جانم چقدر عالی. بس انشالله که قدمش مبارک باشه.
مرسی بابا.
انشالله که پدر و مادر سایهشون بالا سرشون باشه، بر سر بچه باشه محبا. و خیر و برکت رو با خودش بیاره، فتح و فراوان
انشالله.
پسر یا دختر؟
یه 2 هفته دیگه معلوم.
تازه 2 هفته دیگه معلوم میشه.
فعلا گفتن 70% دختره.
ای جانم خیلی عالیه.
هر چی باشه دوست دارم. من دوقلو دوست داشتم.
خداگونه سالم باشه.
آره مثلا دوقلو دوست داشتم، یه دختر یه پسر.
جدی میگی؟ یعنی یه دفعه جنس جور بشه. چقدرم خوبه. ولی چقدر فانتزی در میاد سه قلو باشه.
آره. من پایان.
آره. تحصیلات شما در رشته کامپیوتر بوده. اصلا از اون رشته استفاده کردی؟
تو کارم آره. من کامپیوتر خوندم. من سال 72 کامپیوتر میخوندم، کلاس‌های مختلف میرفتم. بعد سال 77 که رفتم دانشگاه همونا رو داشتم دوره میکردم. جذابیتی واسم نداشت. بعد سال 83 دعوت شدم دانشگاه شریعتی عکاسی درس میدادم. چون میگم سالا عکاسی سینما هم کار میکردم، من کامپیوتر خوندم، عکاسی درس دادم، کارم هم دوبلس.
خیلی خوبه. دیگه دوستش چه کاری بکنی که نکردی؟
تقریبا هر کاری دوست داشتم و تونستم کردم.
آه.
مثلا خلبانی دوست داشتم، دوره تا سیمیلاتورش هم تقریبا رفتم، بقیش اون سالا پول نداشتم نرفتم، ولش کردم. بعد اومدم دوبله.
یه فرصتی بشه که حتما.
آره کار جذابیه. دفتر رو بده من. چرا بهم شک کردی؟ نمیگم کار من بود، فقط کنجکاوم.
وقتی اولین بار با هم آشنا شدیم گفتی نمیدونی جان قرمزی که، ولی راجب جرم شناسی یه کتابایی اینجا داری که راجبش چیزایی توش هست. تو دکتر خانوادگی رندولفی، پس به آسونی میتونستی یه تار از موی تگ و ورداری و از اونجایی که یه دکتری به راحتی میتونستی مغزی انسانو خورد کنی.
یه محاسبه یه ساده میگه اگه من برم زندان هزاران بچه یه بیگناه میمیرن.
تا تو بازداشتی را بیار.
اسلحه دست منه و به سمتت نشونه گرفتم.
واقعا فکر میکنی یه همچین نمایشی برات اجرا میکنم و میذارم اسلحه پر باشه؟ گلوله ها رو قبلا برداشتم.